نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه تفسیری نسیم رحمت در خدمت شماییم. در برنامه امروز به شرح و توضیح آیات یکم و دوم از سوره مبارکه حمد می‌پردازیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلی العظیم.
آیا بسم الله جزء سوره است؟ دانشمندان و علماء شیعه معتقدند که بسم الله جزء سوره حمد و همه سوره های قرآن است. اصولاً ثبت بسم الله در آغاز همه سوره ها خود گواه زنده این امر است، زیرا می دانیم در متن قرآن چیزی اضافه نوشته نشده است و ذکر بسم الله در آغاز سوره ها از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون معمول بوده است. به علاوه سیره مسلمین همواره بر این بوده که هنگام تلاوت قرآن بسم الله را در آغاز هر سوره ای می خواندند و روایات متعدد نیز گویای آن است که پیامبر آن را تلاوت می‌فرمود. بنابراین چگونه ممکن است چیزی جزء قرآن نباشد و پیامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و بر آن مداومت کنند؟ در این باره نقل شده است که معاویه در دوران حکومتش در نماز جماعت بسم الله را نگفت. بعد از نماز جمعی از مهاجران و انصار فریاد زدند: اسرقت ام نسیت؟ آیا بسم الله را دزدیدی یا فراموش کردی؟ نکته دیگر این که الله جامع ترین نام خداست، زیرا بررسی نامهای خدا که در قرآن مجید و سایر منابع اسلامی آمده نشان می‌دهد که هر یک از آنها بخش خاصی از صفات خدا را منعکس می‌سازد. اما تنها نام جامع صفات جلال و جمال خداوند همان الله است. به همین دلیل اسماء دیگر خداوند غالباً به صورت صفت برای کلمه الله گفته می شود، مانند غفور و رحیم که به جنبه آمرزش خداوند اشاره می کند. فإن الله غفور رحیم. سمیع اشاره به آگاهی خداوند از مسموعات و علیم اشاره به آگاهی او از همه چیز است. فإن الله سمیع علیم. گاهی در یک آیه بسیاری از این اسماء به صورت وصف الله کنار هم قرار می گیرند. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. اوست الله که معبودی جز وی نیست، اوست حاکم مطلق، منزه از ناپاکی ها و از هر گونه ظلم و بیدادگری، ایمنی بخش، نگاهبان همه چیز، توانا و شکست ناپذیر، قاهر بر همه موجودات و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از شواهد جامعیت این نام آن است که تنها با جمله لا اله الا الله میتوان ابراز ایمان کرد. نکته دیگر رحمت عام و خاص خداست. گروهی از مفسران بر این باورند که صفت رحمان اشاره به رحمت عام خداست که شامل دوست و دشمن، مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار می شود، زیرا باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. ولی رحیم اشاره به رحمت خاص پروردگار است که ویژه بندگان مطیع و صالح و فرمانبردار است، زیرا رحمان در همه جای قرآن به صورت مطلق آمده که نشانه عمومیت آن است، در حالی که رحیم گاهی به صورت مقید ذکر شده که دلیل بر خصوصیت آن است، مانند و کان بالمؤمنین رحیما، یعنی خداوند نسبت به مؤمنان رحیم است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در روایتی نیز از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم خداوند معبود همه چیز است، او نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان، اما نسبت به مؤمنان علاوه بر رحمان رحیم است. چرا صفات دیگر خدا در بسم الله نیامده است و تنها روی صفت رحمانیت و رحیمیت او تکیه می شود؟ باید گفت در آغاز هر کار لازم است از صفتی استمداد کنیم که آثارش بر سراسر جهان پرتو افکن است و همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانی نجات بخشیده است. بهتر است این حقیقت را از زبان قرآن بشنویم، آنجا که میگوید و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. از سوی دیگر میبینیم پیامبران برای نجات خود از چنگال حوادث سخت و دشمنان خطرناک دست به دامن رحمت خدا میزدند. در مورد حضرت هود علیه السلام و پیروانش می‌خوانیم: فانجیناه والذین معه برحمت منا. هود و پیروانش را با رحمت خیش از چنگال دشمنان رهایی بخشیدیم. پس اساس کار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنایی دارد، چنان که در دعا می‌خوانیم: یا من سبقت رحمته غضبه. ای خدایی که رحمتت بر غضبت پیشی گرفته. انسان‌ها نیز باید در برنامه زندگی اساس کار را بر رحمت و محبت قرار دهند و برای مواقع ضروری به خشونت متوسل شوند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هر إنساني وقتي نعمتي به او میرسد فوراً میخواهد بخشنده نعمت را بشناسد و نیز طبق فرمان فطرت به سپاسگزاری برخیزد و حق شکر او را ادا کند. به همین سبب علمای علم کلام در نخستین بحث این علم وجوب شکر منعم را که فرمانی فطری و عقلی است به عنوان یکی از انگیزه های خداشناسی یاد می کنند و دیگر این که راهنمای ما در شناخت پروردگار نعمتهای اوست، زیرا بهترین و جامعترین راه برای شناخت مبدأ مطالعه در اسرار آفرینش و رازهای خلقت و خصوصا وجود نعمتها در زندگی انسان هاست. به این دو دلیل سوره فاتحة الکتاب با این جمله شروع می شود:
الحمد لله رب العالمين.
حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. حمد در لغت به معنای ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیک اختیاری است. و اما شرح چند نکته درباره این آیه شریفه: ستایش هر انسانی که سرچشمه خیر و برکتی است و هر پیامبر و رهبر الهی که نور هدایت در دلها می پاشد، هر شخص سخاوتمندی که بخشش می کند و هر طبیبی که مرهمی بر زخم جانکاهی می نهد، از ستایش خدا سرچشمه می گیرد، زیرا همه این مواهب در اصل از ناحیه ذات پاک اوست. و نیز اگر خورشید نورافشانی می کند، ابرها باران می بارند و زمین برکاتش را به ما می بخشد، همه از ناحیه اوست. جالب این که حمد تنها در آغاز کار نیست، بلکه پایان کارها نیز چنان که قرآن به ما تعلیم می دهد با حمد خواهد بود. در مورد بهشتیان می‌خوانیم: سخن آنها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عیب و نقص و تحیت آنها سلام و آخرین سخنشان الحمدلله رب العالمین است. اما کلمه رب که در اصل به معنی مالک و صاحب چیزی است که به تربیت و اصلاح آن می پردازد و کلمه عالمین که جمع عالم است و عالم به معنی مجموعه است از موجودات مختلف و هنگامی که به صورت عالمین جمع بسته می شود، به تمام مجموعه های این جهان اشاره دارد. در روایتی از علی علیه السلام چنین می‌خوانیم که در ضمن تفسیر آیه الحمدلله رب العالمین فرمود: رب العالمین اشاره به مجموع همه مخلوقات است، اعم از موجودات بی جان و جاندار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. امید که بهره‌های کافی برده باشید. تا صبح فردا، خدا نگهدار، روز خوش.